Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. La siyama bakiyyetillahil muntazar. Allahuna fidah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز روز دوازدهم بهمن آغاز دهه فجر است. میدوارم انشاءالله با مطالعه در تاریخ انقلاب قربانی هایی که دادیم، زحماتی که کشیدیم، انشاءالله این مطالعه سبب شود که بدانیم انقلاب ارزان به دست نیامد که ارزان از دست برود. پوشش و تلاش کنیم کاستی ها که قطعا وجود داره برطرف بشه، مشکلات حل بشه، مردم مومن از انقلاب راضی بشن و قبل از همه خدا راضی بشه. به هر حال این ایام رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. بحث ما در مسئله 13 از مسائل نیابت حج بود. در این مسئله 2 فرع بود. ما فرع دومش رو بحث می کردیم، وان این که اطلاق اجاره ظاهر فی المباشره، وقتی بدون قید و شرط کسی اجیره برای حج شد، ظاهر این است که خودش به جا بیاره، مگر اینکه تصریح کنند که دیگری هم مانعی نداره. حتی بقیه اجاره ها همینه، کسی که اجیره برای خیاطت، بنای چیزی، جابجا کردن چیزی از شهری به شهری و امثال ذلک، این حق نداره به دیگری بسپارد مگر اینکه اجازه بگیرد. در این باره بحث کافی شد. بحث قواعد و ظهور الفاظ و سیره عقلا، و اما به حسب روایات، یه دونه روایت داریم که این روایت میگه واگذاری به غیر مانعی ندارد. باید این روایت رو بخونیم، سندش بررسی بشه، چون تک روایته، متضافر و متکاسر نیست که بگیم لا نحتاج و الا ملاحظت سند. بنابراین باید سند رو بررسی کنیم و بعد هم بریم سراغ متن روایت که آیا دال بر بحث ما هست یا نیست. روایت حدیث 1 باب 14 است از ابواب نیابت. حدیث عن عثمان ابن یحیی. بقیه رجال سند ممکن است بتونیم بحث در بارش بگیم نکنیم، اما عن عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی است، این بحثی که الان خواهم کرد. قال قلت لعب الحسن رضا علیه السلام، امام علی ابن موسی رضا، عرض کردم ما تقول فی الرجل یعطا الحجه، کسی حجهی بهش دادن، فیدفعها الى غیرهی، این حجه را به دیگری میده، قال لا بأس. فرمود عیب نداری. ما بگیم این روایت دلالت بر این دارد که اشکالی ندارد نائب نیابت شما گذاره به دیگری کنه، حالا به حسب القواعد قبول نکردید، وقتی نص آمد اجتهاد مقابل نص که نمیتوان کرد، نص میگه جایز است واگذاری به غیر. و اما این حدیث از چند جهت قابل بحث. اول از جهت سند، مخصوصا عثمان ابن عیسی. عثمان ابن عیسی اختلاف شدیدی دربارش هست. مرحوم علامه در کتاب خلاصه، خلاصه الرجال، و مرحوم نجاشی عالم معروف رجال در کتابش میگه کان شیخ الواقفه، این رئیس واقفی ها بود. واقفی ها همون هفت امامی ها بودن که وقفوا علی موسی بن جعفر متوقف شدن. میگن علت توقفش هم این بوده است احتمالا که اموالی از حضرت موسی بن جعفر نزد او بود، برای اینکه این اموال رو به امام بعدی نسپارد گفت تا همینجا مسئله امامت تمامه. مثلا موسی بن جعفر مهدی موعود است و از نظرها پنهان شده و از دنیا نرفته و بالاخره مسئولیتی در مقابل امام علی بن موسی رضا ندارم. این باشد بسیار بسیار بد خواهد بود. مرحوم نجاشی علامه در خلاصه میگن کان شیخ الواقفه و احد الوکلاء المستبدین به مال موسی بن جعفر، از وکلایی بود که استبداد به اموال موسی بن جعفر، یعنی بالا کشید. بعد میگن و ذکر بعضهم انه کان فی ید اموال موسی بن جعفر، اینها را نداد به حضرت رضا. غضب علیه رضا علیه السلام، حضرت از او خشمگین شدند و او را از وکالت عرض کردند. او پشیمان شد، ثم تاب، آمد توبه کرد و لابد اموال رو هم پرداخت. خب این یه حدیثی است که نشان میده حالش طوفانیه، و تازه اگر این وقف علا موسی بن جعفر، این حدیث از امام علی ابن موسی رضا است. چطور از علی ابن موسی رضا میاد حدیث نقل میکنه اگر وقف علا موسی بن جعفر؟ بله، بعد از توبه. خیلی خوب، حالا این حدیث بعد از توبه کردن دیگه لطمه ای به صحت حدیث میگیم نمیزنه. اگر این توبه شد، بله، مگر اینکه کسی بگه موسی بن علی ابن موسی رضا به عنوان یکی از فقها، نه به عنوان امام مفترض و طائعه، وقتی سوال کرده فتوای حضرت بدونی چیه. سوال کردن دلیل بر این نیست که امام واجب الاطاعه بدونه. بالاخره این حرف هست. در مقابل این نظر، نظر دیگری است که میگه عثمان ابن عیسی ممن اجمعت الاصابت و علا تسعیه ما یصف و انهم، از اصحاب اجماع. اصحاب اجماع بزرگانی هستند که تردیدی در وساقت اونها نیست و همه حدیثشون رو میپذیرن. بعضی عثمان ابن عیسی رو مدن جز اصحاب اجماع دانستن. البته اینو کشی نقل میکنی، نه به عنوان عقیده خودش، نقل قولا به انه من اصحاب الاجماع، نقل قولا به انه من اصحاب الاجماع. علامه قدس سره میگه اندی التوقف فیما ینفرد عنه، ینفرد بهی، میگه اونجایی که خودش تنها مثل اینجا راوی روایتی باشد من توقف میکنم. این در کتب رجالیه علامه، ولی میگن در کتب فقهی و استدلالی علامه این از تضعیف میکنه عثمان ابن عیسی رو، تضعیف میکنه. از یه طرف توقف، از یه طرف تضعیف، از یه طرف اصحاب اجماع، از یک طرف شیخ الواقف بودن، از یک طرف اموال امام رو ضبط کردن، از یه طرف توبه کردن. ببینید حالش مشوشه، ما نمیتونیم در باره چنین کسی بگیم روایاتی که نقل میکنه قابل اعتماده. بنابراین حدیث یک باب چارده از ابواب نیابت که اجازه میدهد نیابت رو به دیگری واگذار بکنند لازم نیست مباشرت، این حدیث از نظر سند ایراد داره. بی خدا حوصله کنید، این از نظر سند. بریم سراغ دلالت. بله، غیر از عثمان ابن عیسی بعضی افراد دیگر مثلا در طریق کافی، کافی هم نقل کرده، سهل ابن زیاد که محل بس، و بعضی دیگر از رجال سند رو هم تضعیف کردن. ما متمرکز کردیم روی عثمان ابن عیسی، میگیم حداقل این یکیش که مشکل داشته باشه دیگه سند مشکل داره، اون آخرین نفر. بله دیدم بعضی دیگه هم از آقای خویی گرفتن در کتاباشون همونها رو تضعیف کردن. من متمرکز کردم روی خصوص همین عثمان ابن عیسی که بگیم قدر مسلم این راوی اخیر قابل ایراده. خب و اما من ناحیت دلاله، بله نفهمیدم چی گفتی؟ فساد مذهبش به واسطه این از که اموال رو میخواست بالا بکشه، فقط فساد مذهب نیست. بله، یا بگیم دروغ میگفت برای این از که مستبد به اموال باشه. پناه بر خدا، این مال دنیا چیز عجیبی، ایمان انسان رو برباد میده، تقوای انسان رو برباد میده، شخصیت انسان رو برباد میده. من دیدم بعضی از آقایونی که شاید ظاهرن هم در لباس اهل علم باشن، ظاهرن میان اصرار میکنن میگن آقا این پوله که این شبکه های هرمی میدهد و مؤسسات هرمی میده، خلاصه مثلا با 50 دلیل اشکالی نداره، شرعن میشود استفاده کرد. میگیم آقا دینتون رو به دنیا نفروش، این مطلبی که مجلس تصویب کرده درست نیست، قوه قضاییه تعقیب میکنه، علما همه فتوا میدن، حالا به خاطر چند میلیون مال دنیا بیای حرام و حلال کنی، بگو حرام است و میخوام حرام بخورم، نه بگو حلاله، این دو تا گناه میشه. به هر حال مال دنیا سبب میشه که وکیل امام یه وقتی امامت امام بعد رو منکر بشه برای خوردن مال دنیا. بگذارم و اما مت در کجای این حدیث در نیابته؟ صبح نیابت درش نیست. عبارت این بود ما تقول و فر رجل یوتا الحجه، حجی بهش دادن، حج بزلیه. این نداره یوتا نیابه. حج بزلیه، حج بزلی به کسی که قبلا حج واجب چه بجا آورده، خلاف ظاهر نیست. از کجا میدونید شما حجش به جا نیاورده؟ ما چون میدونیم حج بزلی اگر کسی به جا نیاورده واجب الحج میشه، این که امام میگه میشه به دیگری واگذار کنی، از این ما میفهمیم حج بزلی به کسی بوده که قبلا حج واجبشو به جا آورده. حالا این حج مستحبه، میتوانه به دیگری واگذار کنه. کنه کسی خواسته به این آقا اکرامی بکنه، گفته این پولو بگیر برای این که حج به جا بیاری، میخواست اکرام کنه، حالا اینم به برادرش میده، به پسرش میده، چه معنی داره؟ یوت الحجه، این کاری به نیابت نداره، درست؟ بنابراین دلالت هم مشکل پیدا میکنه. مجمل میشه، دو احتمال داره، بزلی و نیابت، ولی ظاهرش بزلیه. یوت الحجه حجه، غیر از این از یستناب یستحجر، یوت الحجه این ظاهرش حجه بزلیه. اگرم بگیم نه لا اقل من الاجمال و الابهام، اشکال سوم این از سلم نه، سندش خوب و دلالتش خوب، ولی کی بهش فتوا داده؟ به این ندیدیم کسی به این فتوا داده باشد. از این جهت هم مورد انها می شود. بنابراین ما با حدیث یک باب چارده از ابواب نیابت نمی توانیم چیزی بر خلاف قواعد بگیم، مخصوصا اون جمله‌ای که من بارها خدمتتون عرض کردم که ما قواعد محکم و حتی با یه حدیث معتبر صحیح اگر عملی از اصحاب پشتوانش نباشه، قاعده رو به این آسانی نمیتونیم بشکنیم. قاعده ایست همه جا وقتی الفاظی گفته میشود، فعلی گفته میشه، ظاهرش مباشرته نه تسبیب. فعلا هازا از این نظر اشکالی نمیمانه. بریم سراغ مسئله چهاردهم. مسئله چهاردهم عبارت تحریر الوسیله امام قدس سره میخوانم، بعدم عبارت عروه رو، چون عروه در اینجا کامل تره، هر دو هم عبارتش مفصل نیست. و اما عبارت تحریر الوسیله، نظر ما این از ظاهر در مباشرت و دادن به دیگری اجازه می خواهد. اگر اجازه بدهد می شود حجر به دیگری داد، نه تنها حج، عبادات دیگر هم همینطوره، غیر عبادات هم همینطوره. کسی که اجیر شد برای انجام کاری کدام؟ نه، این روایت به استحباب نیست. اونایی که هم کردن گفتن این مال جاییست که معزون باشه، گفتن این حملش میکنی بر اون جایی که اذن دادی صاحبش که واگذار کن. در متن چیزم وسائلم داره که یحمل علی اذن. و حالا گذشتیم آقا مسئله چهارده، عبارت امام میخونم. بله، اگر واگذار کرد منوبهن برای او ذمه میشه، ولی اجیر حقی در اون اجرت ندارد، که نه مجانی برای چیز، برای منوبهن کاری انجام شده است. خب حال اون در مقام ضرورت اون اشکالی نداره، اون ظهور دیگه نداره. ظهوری که ما میگیم در اون جاییست که اجیر قادر بر مباشرت باشه. اگر وسط راه قدرتش از بین رفت و به دیگری واگذار کرد، خلاف ظاهرم میشه گفت نیست. حدیث مسئله چارده، در مسئله چارده در تحریر الوسیله دو فرقه، در عروه چارتاست. امام میفرمان لو قصرت الاجره لا یجب على المستأجر اتمامها. اگر پول کم بیاد، اجیر شده است 2 میلیون بگیره، خرج به جا بیاره، خرجش 3 میلیون شد، آیا این 1 میلیون رو مستأجر اون وراث میت لازم است 1 میلیون رو جبران کنن؟ نه، تو قبول کردی که این حج رو با این قیمت به جا بیاری، از یه خودت باید بزنی، خواست قبول نه. فرق دومیش کما انها لو زادت، کما خواهم نفهمید بره فرض کنه، اون بس در قبل نیست، ما جاییست که قبلم نبوده. کما انها لو زادت، همان گونه که اگر اون مخارج زیادتر بود، یعنی مال الاجاره زیادتر از مخارج بود، اجرت 3 میلیون بهش داده 2 میلیون خرج شد، این 1 میلیون اضافه باید برگردونه؟ میگن نه. کما انها لو زادت لیس له الاسترداد، ضمیر له به کی برمیگرده؟ به مستأجر، نه اجیر. لیس له یعنی مستأجر، استرداد یعنی بگه پولم و بقیهش بیار به من بده. امام دیگه راجع به این که مستحب است چنین مستحب است چنان در اینجا فتوایی نمیدن، ولی عروه این دو فرع رو گفته، بعد میگه نعم، دو تا فرع دیگه میگه نعم یستحب الاتمام کما قیل، واجب نیست اما مستحب اون جایی که کم آمده، مستأجر یه پول اضافی بده تا این بیچاره ضرر نکنه. بل قیل، این فرع چهارمه، اون فرع سوم بود علاوه بر اون دو فرع که عروه داره نخوندم. بل قیل یستحب علی الاجیر ایزن رد الزائد، بعضی ها گفتن اجیر هم مستحب است که زیادی رو برگردانه. بعد ایشون میگه ولا دلیل بالخصوص علی شیء من القولین، عروه میگه ولا دلیل بالخصوص علی شیء من القولین، یعنی نه قول به این که مستحب است اضافه کند، نه قول به این که اگر اضافه بماند مستحب بازگرداند، دلیلی نیست مگر نعم، همون مگرش نعم یستدل علی الاول، بعضی ها استدلال کردن عبارت عروه است به انه معاونتون علی البر، گفتن وقتی کم بود و بده تعاونو علی البر و تقوا میشه، خب این بیچاره 2 تومن گرفته 3 تومن باید خرج کنی، تعاون علی البر و تقوا میگه 1 تومن اضافه بده. به انه معاونتون علی البر و تقوا و علی الثانی، یعنی یستدل علی الثانی، ثانی چی بود؟ زیاده رو برگردون. به کونهی موجبن للاخلاص فی العباده، گفتن خب زیاده که برگردونه این عبادتش خالص و مخلص میشه، عبادت نه تجارت، اون یه بحث دیگه است، اونو متعوض شدن زیاده روی بکنه یا به خودش سختی بده، در زیاده روی کم بیاد، در سختی دادن اضافه بیاد، اون رو متعوض شدن. این خلاصه عنوان مسئله. قبل از آنی که البته عروه مسئله 20 بود، تحریر مسئله 14 است، عروه مسئله 20 که این 4 تا فرض ذکر کرده، و این قسمت های اخیر عروه یا تمامش همش متخذ از جواهر است، تحلیلات و ادله و همش متخذ از جواهره که میخونم الان کلام جواهر. ما الان میرسیم به این مسئله که خب اصحاب ما غالبا قبول کردن این مسائل رو، اقوال میخونیم، در حالی که عامه از جمله نقل میکنه از ابو حنیفه گفته نه، ما زیاده رو برگردونیم. بله، بعضی ها متعرض نشدن، میخونم حالا ادعای ناخلاف جواهرم میخونم، کلام دیگرانم میخونم. یه مسئله مهمی که من پیشا پیش بهتون بگم روش فکر کنید، یه بحثی در اینجا سزاوار است عنوان بشه که عنوان نکردن، وان این از ماهیت نیابت اجاره است یا ماهیت نیابت این است که برو این سفر من هزینه هاشو میدم. قبول پرداخت هزینه هاست. اگر میگیم ماهیتش اجاره هست، خب زیاد بیاد مال خودش، کم بیاد خودش باید بده، دیگه واضحه. اما اگر بگیم ماهیت اجاره نیست، ماهیت این است که من هزینه هاتو قبول میکنم، برو از اینها ها رو قبول دارم، که ام نه شما بلا عوض به جا میاری. این هم از اینها مثل ارتزاق قاضی من بیت المال که میگن قاضی حق نداره به عنوان مال و اجاره چیزی از بیت المال بگیره، حرامه، ما به ازا نیست، از اینها هاست، ارتزاقه. خب و حنیف عقیدش دومیه و لذا میگه اجاره باطله، زیادی باید برگردونم. ابو حنیفه عقیدش دومیه، ما عقیدمون اولیه، یستعجره تو همه کتاب ها و متخذ از احادیث هم هست. به هر حال این در نظرتون باشه، خوب بود این مسئله رو مطرح میکردن تا ببینیم کسی به این عنوان بحث کرده یا نه. حالا من برم سراغ اقوال. قبلا کلام مرحوم صاحب جواهر نقل میکنم، ظاهرا ایشون هم از ریاض گرفته باشه. جواهر جلد 17 صفحه 381 و 382 میفرماید کأن تعرض المصنف، دقت کنید، کأن تعرض المصنف، مصنف که محقق در شرایع، این که شرایع اینو ذکر کرده که جواهر شرایع و غیره و غیر مصنف، لذلك برای این حکم که اگر اضافه آمد مال خودشه، اگر کم آمد از خودش باید بده، معوضوحی با اینکه مسئله واضح اجاره است، و عدم الخلافی بیننا، مخالفی هم نیست، اگر اضافه آمد مال خودش، اگر کم آمد از جیبش باید بده، نسن و فتون، این مسئله روایات متعدد داره، به روایاتش هم میرسیم انشاءالله، نه اختلافی در نصوص، نه اختلافی در روایات، لتعرض نصوص لهو، نصوص میگه مال خودش اضافه، وللتنبیه علی خلاف ابی حنیفه. این دو تا دلیل صاحب جواهر برای چیه؟ خوب دقت کنید. میگه این مسئله از مسائل واضحه. چرا مسئله واضحه رو میگن؟ میگن بنای اصحاب این از هر کجا روایتی هست در کتب فتاوا فتواش میارن، ولی از واضحات هم باشه چون منسوسه در سایه نص حرکت میکنن، هر چه نص داشته باشه تو کتب فتاوا میارن. یه دلیل بر این که اصحاب این مسئله واضح و متعرض شدن. دلیل دوم مخالفت ابو حنیفه است، ولی تنبیه علی خلاف ابی حنیفه علی ما زعمه من بطلان الاجاره. خیال کرده اجاره باطلی. چرا؟ دیگه نقل نمی کنن چرا. چرا؟ برای این که میگه عبادت پول در مقابلش نیست، هزینه های راهه، هزینه هاست، اجاره نیست، نیابت اجاره نیست. فلا یجب حین اذن الدفع للاجیر. بنابراین کم بیاد لازم نیست به عقیده ما. اما ببخشید اگر زیاد بیاد به عقیده ابو حنیفه، زیادی را نباید به اجیر داد. چرا؟ چون اجاره نیست. بعدم بله اگر کسی اون مبنا را قبول بکنه نتیجش همونی. بعدم صاحب جواهر همون حرفی که الان خوندم از عروه را میگه که عروه از اونجا گرفته که بعضی ها گفتن مستحب است اضافه رو بهش بدن، ای کم بود داشت، معاونتون علم بره و تقوا، و اگر زیاد آمد برگردونه اخلاصاً فل عباده. بعدم در تتمه کلامش دیگه عبادت مفصل من نخوندم، همون دو دلیل رو برای استحباب طرفین ایشون ذکر میفرماید. خب چند کتاب دیگه هم هست که من تلخیص کردم و خلاصه میگم. مرحوم صاحب ریاض میفهمد و یستحب للنائب ان یعید فاضل الاجره. رفته تو مستحب. از کلمه یستحب استفاده میشه که واجب نیست، هم عدم وجوب استفاده میشه هم استحباب، یعنی دو تا حکم از این استفاده میشه. ریاض جلد ششم صفحه 8 و یستحب للنائب، خلاصه کردم، ان یعید فاضل الاجره بعد الحج علی المشهور. ایشون مشهور گفت که از کردم شهرت داره. صاحب ریاض به عنوان مشهور میگه کما قیل و ان یتم، یعنی یستحب و ان یتم ما اعوزه کما ان النهایه. اعوزه یعنی کم بیاره، اگر کم بیاره ان یتم، نه یتم، ان یتم باید تتمیم بشود اگر کم بود داره، کما ان النهایه و المبسوط و المنتها و فی غیرها. مرحوم شیخ طوسی هم در نهایه هر دو فتوا رو میده، هم استحباب تتمیم اگر کم بیاره، هم استحباب برگردوندن اگر زیاد بیاره. در نهایه جلد، البته استحباب اتمام داره، اون طرفش میگه لوزاده لیس له رجوع الیه، نمیشه ازش بگیره. نهایه هم یه جلد صفحه 279 مرحوم محقق در معتبر هم شیخ دوم رو بیان کرده، معتبر جلد دو صفحه 773. فقط اون قسمت دومش که زیاد بیاره خوب است بیاد بده، مستحبه، چون قصد قدرتش خالص میشه. فتوای ابو حنیفه هم به خود پیداش کنید، دو تا آدرس عرض میکنم. یکی مرحوم علامه در منتها، منتها از کتابهایی است که فتاوای عامه رو هم نقل میکنه، هم منتهای علامه و هم خلاف شیخ و هم مختلف فتاوای خاصه رو نقل میکنه. اون کتاب دیگر علامه چیه؟ تذکره. در تذکره هم فتاوای اهل سنت رو نقل میکنه. یکی منتهای علامه فتوای ابو حنیفه در جو میگه، جلد دوم، این از چاپ قدیم متاسفانه نزدمون بود، نه چاپ جدید، جلد دوم صفحه 869 فتوای ابو حنیفه نقل میکنه که اون گفته نه باید برگرد. مغنی ابن قدامه هم خودش میگه، هم از دیگران نقل میکنه، جلد سوم صفحه 183. من یه جنبندی رو اقوال بکنم بعد بریم سراغ ادله. بله، از معارف فقهای اهل سنت هست ابن قدامه. یه جنبندی کنم بحث رو تمامش کنم، بقیه میمونه برای فردا. جنبندی این شد، در میان شیعه اختلافی نیست ظاهرن در این که اگر اضافه بماند مال اجیره، اگر کم بیاد خودش باید بده. راجع به استحباب اضافه بیاد تکمیلش کنن، زیاد بیاد برگردونم، بسیاری از بزرگان فتوای به استحباب در هر دو دادن، اما در میان اهل سنت هم ابو حنیفه هم جمعی دیگر قائل شدن که نه، اگر اضافه بیاید مال خودش نباید برگردونه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.